استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استودیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تهدید موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه دره در ولایت کنر ادامه دارد. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده بر اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه دره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ نمانده شد.
به گفته آقای دهقان، تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. مقام های محلی بدخشان از آغاز عملیات بهاری بر ضد طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت در آن ولایت خبر دادند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک امنیتی از شب گذشته تا اکنون عملیات زمینی و هوایی را به هدف تصفیه طالبان در مناطق از دست رفته در ولسوالی نسای این ولایت آغاز کردند. به گفته آقای نظری، نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند و به دلیل ادامه درگیری تا هنوز آمار دقیق تلفات طالبان و سایر مخالفان مسلح معلوم نیست. او همچنان گفته به نیروهای دولتی آسیب نرسیده و این عملیات تا تصفیه کامل ولسوالی نسای ادامه خواهد یافت. طالبان و سایر مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. به گفته مقام ها، بنابر سردی هوا، این برنامه در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نشده. میرجان راسخ، مسئول برنامه آگاهی دهی عامه کمپاین پولیو وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
در دومین روز تطبیق برنامه واکسین پولیو، 3 کارمند زن این برنامه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. روند تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه آغاز شد و جمعه پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بوده. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته بر فاتو بن سودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدنش در ماه جنوری با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش، تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و زلنسکی در حال انجام شد که گزارش‌های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نشر شده. به اساس خبرنامه قصر سفید، جو بایدن به ولادیمیر زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داده. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که با افزایش نیروها در سرحد با اوکراین آن کشور را تهدید می‌کند. اما روسیه گفته است که نیروهای مسلح آن کشور برای تمرین دفاع در برابر حملات تیارات بی پیلوت مانورهای نظامی را در نزدیک سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. یک راننده دیروز با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کانگرس آمریکا رانده، یک افسر پلیس را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. بعد هم مهاجم از موترش بیرون شد و تلاش کرد با چاقو سایر افسران را هدف قرار دهد و در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. یوگاندا پتمن، رئیس پلیس منطقه کپیتال هل، عصر دیروز به خبرنگاران گفت هیچ نشانه دیده نشده که این حمله با تروریسم ارتباط داشته. پلیس ممنوعیت بر گشت و گذار را در اطراف ساختمان کانگرس وضع کرده است. همچنان ده ها افسر اردوی آمریکا در آن منطقه توظیف شدند و تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شده است. اداره ملی احصایه روسیه می گوید شمار مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در آن کشور از 225 هزار تن گذشته. به اساس گزارش دیروز اداره ملی احصایه روسیه، این افراد در جریان اپریل سال 2020 میلادی و فوریه امسال جانهایشان را از دست دادند. بعد از آمریکا و برزیل، روسیه سومین کشور است که بیشترین آمار تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن ثبت شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. وزارت صحت افغانستان در مورد تهدید موج سوم شیوع ویروس کرونا هشدار می‌دهد. احزاب سیاسی و خواستای آنها از پروسه صلح افغانستان. در آستانه اجلاس استانبول، دفتر انسجام همکاری‌های ترکیه درباره روابط تاریخی و فرهنگی افغانستان و ترکیه اجلاس را در هرات برگزار کرد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، صحبت در مورد این که واشنگتن یک مقام روسی را به سرقت اسرار هوانوردی این کشور متهم کرد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و بیکاری در غور و مشکلات جوانان. در نیمه دوم ساعت هم برنامه زنان در 100 سال گذشته را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید کشور به خطر موج سوم شیوع ویروس کرونا روبرو بوده، اما این موج تا کنون شروع نشده است. مقام های این وزارت میگویند که موارد روزانه ویروس کرونا کاهش یافته، ولی به گفته آنها اگر مردم واکسین نکنند و سفارش ها در این مورد را عملی نکنند، ممکن که همگیری این ویروس سرعت بگیرد. مقیم نایب گزارش دارد که با هم میشنویم.
افغانستان یکی از نادر کشورها در جهان است که مردم آن در حال حاضر به همگیری ویروس کرونا توجه نمی کنند. مردم در این کشور در مراسم خوشی و غم به طور گسترده اشتراک می کنند، گردهمایی اجتماعی و سیاسی برگزار می نمایند و هیچ گونه فاصله فیزیکی را مراعات نمی کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مواردی از ویروس کرونا جهش یافته نوع بریتانیا را تثبیت کرده و همزمان افزایش این نوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه ایران و پاکستان آنها را نگران کرده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت دیروز برای رادیو آزادی گفت در حال حاضر آنها با تهدید موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجهند.
برفعلا ما تحت تهدید دور سوم ویروس کرونا هستیم. خب برای تا به حال آغاز از او را ما تایید کرده نمیتونیم که در سیستم سرولانس ما واقعیت اکسب گردیده، ما او را گفته نمیتونیم که موج سوم ویروس کرونا شروع گردیده، مگرم تحت تهدید جدی موج سوم هستیم.
با تازگی 7 مورد ویروس کرونا نوع جهش یافته بریتانیایی در ولایت ننگرهار، 3 مورد در ولایت لوگر و 1 مورد در سروبی تثبیت شده است. وزارت صحت عام میگوید پس از تثبیت این موارد آنها تطبیق واکسین را در ولایاتی که با ایران و پاکستان مرز مشترک دارند آغاز کردند. میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عام در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت آنها در کنار آنانی که به کشور برمیگردند عده دیگر را هم شامل القای واکسین کردند.
ولایت مرزی که با پاکستان و ایران هم تراحل هستند در اونجا تطبیق واکسین بر مهاجرین ما شروع نمودیم تا جلو دی ویروس گرفته شود و اشخاص هم که مثبت گردیده آنها هم اگه ایشان در خانه هایشان قرنطین میباشه و در جایی که گشت گذار نمودن او نشانه گردیده تا موارد مثبت دیگر به وجود نده و گسترش ویروس بیشتر نگردده.
وزارت صحت عام دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته در سراسر افغانستان از 1437 مورد مشکوک کرونا 23 مورد مثبت تثبیت شده است. بر اساس آمار رسمی این وزارت در افغانستان تا کنون نزدیک به 56600 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و این ویروس جان حدود 2500 نفر را گرفته است. تطبیق واکسین ضد کووید 19 در افغانستان در پنجم ماه حوت پارسال آغاز شد و تا حال 61000 نفر واکسین شده اند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
در آستانه اجلاس استانبول در رابطه با صلح افغانستان یک تعداد از احزاب سیاسی کشور نگرانی ها و پریشانی های خود را در رابطه با پروسه صلح طی اعلامیه مشترک به نشر رساندند. توجه کنید به این گزارش.
در اعلامیه‌ای که از سوی کمیته احزاب سیاسی افغانستان درباره روند جاری صلح و نشست ترکیه منتشر شده، تلاش‌های اخیر سازمان ملل، شرکای بین‌المللی و کشورهای منطقه برای برقراری صلح در افغانستان و همچنین جلسات اخیر ترکیه افغانستان استقبال شده و گفته که افغانستان را به مرحله حساس تحول سوق داده است. در این اعلامیه آمده که برای استفاده از این فرصت همه احزاب سیاسی، مردم افغانستان و شرکای بین‌المللی آنها باید تمام تلاش خود را برای ایجاد صلح و ثبات پایدار و پایان دادن به درگیری خونین انجام دهند. همچنان در این اعلامیه گفته شده که اگر فرصت تاریخی صلح از دست برود، این امر منجر به ادامه 40 سال جنگ، خونریزی و درگیری در کشور خواهد شد و پیامدهای ناگواری را نه تنها برای مردم کشور بلکه برای تمامی اقشار جامعه و منطقه و جهان خواهد داشت. در این اعلامیه به چند نکته تاکید شده تا اینکه این روند را برای برقراری صلح در افغانستان سوق میده. از آن جمله احزاب سیاسی افغانستان صلح را یک ارزش و اولویت ملی دانستند و از همه تلاش‌هایی که منجر به صلح و ثبات پایدار در کشور بشه استقبال کردند. همچنان در این اعلامیه آمده که از نشست ترکیه که به میزبانی دولت جمهوری ترکیه و با حمایت سازمان ملل و سایر شرکای بین‌المللی افغانستان است استقبال شده و گفته شده که اعضای احزاب امیدوار هستند که این نشست منجر به پایان دادن جنگ خونین 40 ساله در کشور، راه یافتن راه حل‌های مناسب، معقول و جامع و صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود. همچنان در این اعلامیه از احزاب که در این نشست حضور داشتند از سایر احزاب و فرآیندهای سیاسی دیگر خواستند تا در کمیته سیاسی که اینا تشکیل دادن یک جا شوند و در هماهنگی شد از روند صلح جاری در کشور حمایت کنند. همچنان در نشستی که امروز از سوی کمیته احزاب سیاسی افغانستان روی دست گرفته شده چندین حزب که از جمله حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان و برخی دیگر از احزاب حضور داشتند و تاکید بیشتر روی به نتیجه رساندن روند صلح و همچنان نشست ترکیه شده تا که بر اساس او آتش‌بس در کشور برقرار شد و همچنان جنگ در کشور کاهش پیدا بکند.
تشکر از شما. شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که یک تعداد از احزاب سیاسی افغانستان در آستانه اجلاس استانبول در کابل جمع شده و اعلامیه‌ای را درباره نگرانی‌های خود به نشر رساندند. همزمان با این، دفتر انسجام همکاری ترکیه تیکا در نشست در هرات رابطه تاریخی، فرهنگی و سیاسی بین افغانستان و ترکیه را بررسی کرده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دفتر آژانس انسجام و همکاری ترکیه تیکا در هرات نشست را در مورد روابط افغانستان و ترکیه از منظرهای تاریخ، فرهنگ، سیاست و توسعه برگزار کرده است. علی ارغون چنار مسئول دفتر تیکا در هرات میگوید که کشورش برای برقراری صلح در افغانستان هم تلاش میکند.
البته همکاری های ترکیه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و معرفی دوامدار است. بله، متاسفانه عرض کنم که بدون صلح این گونه فعالیت ها تا به یک حد میرسه. باید که به آخرین لحظه بریم، باید که صلح به افغانستان بیاد. بدون صلح هیچ چیز کاملا مثبت نمیشه.
بیش از 100 سال از آغاز روابط دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه میگذرد. داود عرفان، آقای روابط بین الملل، میگوید ترکیه میتواند نقش مهم را در برقراری صلح در افغانستان بازی کند. او به این باور است.
اگر واقعا ترکیه موافق بشه در نشست استانبول یک نقشه راه صلح در افغانستان ترسیم بکنه که دوباره ما به جنگ برنگردیم، یکی از بزرگترین یا حتی میشه بگیم که بزرگترین تصمیم یا ابتکار سیاست خارجی ترکیه در طول تاریخ از او هست که بیرون از مرزهای از او میتونه که میوه بده.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چند هفته قبل در نامه قاطعی به رئیس جمهور غنی برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه را مطرح کرده بود. او گفته بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. قرار است این نشست در همین ماه برگزار شود، اما تاریخ دقیقش هنوز مشخص نیست. مجید سمیم، استاد رشته شرعیات پوانتون هرات، امیدوار است که ترکیه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح کار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اگر ترکیه هم میزبانی کنه و هم میانجیگری کنه، با توجه به نفوذی که در گروه های مختلف افغانی داره، ما یعنی امیدوار هستیم و همچنان توقع میره که گفتگوهای استانبول انشالله موفق بشه و به او آرزویی که مردم افغانستان در تحقیم اصول در کشور خود دارن انشالله همه ما دسترسی پیدا کنیم.
حالا بیشتر از هر زمانی بسیاری در افغانستان منتظرند ببینند که آیا نشست ترکیه خواهد توانست جنگ طولانی در افغانستان را پایان دهد یا اینکه حداقل از میزان خشونت‌ها در این کشور بکاهد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
کار ساخت بند شاه و عروس 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. نظام الدین اخبلواق، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این بند در ولسوالی شکردره کابل موقعیت دارد و ظرفیت ذخیره 9 میلیون متر مکعب آب و تولید 1.2 میگاوات برق را دارد. از آب بند شاه و عروس 2700 هکتار زمین آبیاری می شود که از 4 میلیون متر مکعب آن برای مردم کابل آب آشامیدنی تهیه می کند و 5 میلیون متر مکعب مصب دیگر آن برای آبیاری زمین ها و تولید برق استفاده می شود. ارزش ساخت این بند 52 میلیون دلار آمریکایی است که از بودجه دولت پرداخته می شود. 328 ذخیره‌گاه و سردخانه در ولایت بغلان ساخته شده است. عبدالمحمود غفوری مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری بغلان امروز به رادیو آزادی گفت با ساخت این سردخانه ها مشکلات دهقانان و باغداران این ولایت به خاطر نگهداری محصولاتشان حل می شود. آقای غفوری افزود این سردخانه ها به منظور رشد زراعت و تقویت محصولات زراعتی دهقانان ساخته شده است. وی افزود از 328 سردخانه 100 آن برای نگهداری آلو، 200 سردخانه برای ذخیره پیاز و 28 آن برای ذخیره میوه باغداران در پلخمری مرکز ولایت بغلان و 13 ولسوالی آن ساخته شده است. این سردخانه ها به ارزش 166 میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت و مالداری ساخته شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 90 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب دیگری در رابطه با افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. واشنگتن یک مقام روسیه را به سرقت اسرار تجارتی متهم میکند. پلیس فدرال آمریکا نام الکساندر کورشونوف، مامور مزنون استخبارات روسیه را در فهرست افراد زیر تعقیب شدید خود افزوده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
یک مدیر صنایع دفاعی روسیه به اتهام دست داشتن در سرقت اسرار تجارتی ایالات متحده در لیست افراد زیر تعقیب شدید FBI پلیس فدرال آمریکا افزوده شد. FBI در توییت روز جمعه خود گفت که الکساندر کورشونوف 58 ساله که گمان می‌رود مأمور استخبارات روسیه بوده، در سرقت اسرار تجارتی از آمریکا دست داشته است. پلیس فدرال آمریکا افزود که آقای کورشونوف در حالی که در شرکت دولتی روسیه یونایتد انجین کارپوریشن کار می‌کرد، مأمور استخبارات خارجی این کشور هم بود. پلیس فدرال آمریکا یک تصویر آقای کورشونوف را نیز در توییتر نشر کرده، میگوید که وی در سال 2009 به حیث مدیر بازاریابی و فروشات این شرکت تعیین شده بود. مقامات آمریکایی میگویند الکساندر کورشونوف مأمور شده بود تا برای ترویج تکنولوژی روسیه شرکت‌های غربی خطوط هوایی را به همکاری با شرکت یونایتد انجین کارپوریشن ترغیب کند. پلیس فدرال آمریکا در توییت خود میگوید که گمان می‌رود آقای کورشونوف میان سال‌های 2013 تا 2018 در تلاش سرقت اسرار تجارتی از یک شرکت صنعت طیاره‌سازی دست داشته است. FBI میگوید که نام برده مهندسان یک شرکت فرعی یک کمپانی بزرگ صنعت طیاره سازی آمریکا را استخدام نموده تا درباره نوسازی انجن PD-14 روسی از آنها مشوره گیرد. مقامات آمریکا میگویند که آقای کورشونوف توانسته که به اسرار صنعتی محافظت شده و منحصر به فرد دسترسی پیدا کند. او سال 2019 و بعد از اینکه در ماه آگوست آن سال از سوی یک محکمه ایالت اوهایو متهم شد، زیر تعقیب پلیس آمریکا قرار گرفت. یک ماه بعد او بنا به درخواست واشنگتن در ایتالیا دستگیر شد، ولی وکیل مدافعی وی به آژانس خبررسانی تاس گفت که او در تابستان گذشته توسط پلیس روسیه به این کشور انتقال داده شد. مقامات روسیه گفتند که نامبرده به اختلاس و کلاهبرداری متهم می‌باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
افزایش قتل‌های هدفمند، به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه دولتی هواد سرمقاله‌اش را با موضوع قتل‌های هدفمند، به خصوص حمله به خبرنگاران اختصاص داده است. نویسنده با اشاره به واکنش سازمان نظارت از حقوق بشر نوشته است که طالبان به طور عمدی خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند، که این موضوع نگرانی‌ها را برای تامین سال به بار آورده است. بر اساس گزارش این سازمان، طالبان در مناطق تحت نفوذشان خبرنگاران را تهدید کردند و این امر سبب شده شماری از خبرنگاران کشور را ترک کنند یا از کار دور بروند. نویسنده نگاشته است این سازمان همچنین از سازمان ملل متحد و طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان خواسته است که بر رهبری طالبان فشار بیاورند تا برای تامین امنیت خبرنگاران خواست این سازمان را بپذیرند و اقدام کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکردند، اما پیش از این دست داشتن در قتل خبرنگاران، عالمان دین و اعضای جامعه مدنی را رد کردند. روزنامه ویسا نوشته است آمریکا با در نظر داشته شرایط جدید بین‌المللی، تحولات جدید و دستاوردهای 20 سال اخیر در افغانستان می‌خواهد یک مرحله را در این کشور به پایان برساند و حضور خود را به شکل جدید آغاز کند. نویسنده افزوده است مانند گذشته ها آمریکا می‌خواهد این کار را در شراکت با پاکستان و با در نظر داشته منافع آن کشور انجام دهد. نویسنده نگاشته است پاکستان در صلح افغانستان اهداف مختلف را جستجو می‌کند و می‌خواهد که در افغانستان یک حکومت ناتوان و بی‌ثبات به میان آید. همچنین افغانستان از لحاظ ارتباطات و زیربناها تا حد ممکن محروم باشد، مردم آن به خصوص زنان از آموزش محروم باشند تا از این طریق آن کشور به اهداف خود برسد. نویسنده پرسیده است چرا در این اواخر کادرهای علمی، علمای دین، فعالان جامعه مدنی و زنان افغان کشته می‌شوند. نویسنده با اشاره به قتل‌های اخیر در شهر جلال آباد اشاره کرده و نوشته است این کار جرأت کار کردن زنان را می‌گیرد. و روزنامه اطلاعات روز پرسیده است اگر نیروهای آمریکایی در ماه می افغانستان را ترک نکنند، هشدار حملات دوباره طالبان به نیروهای خارجی تا چه حد جدی خواهد بود و روی روند صلح چه تأثیری خواهد داشت. در سر مقاله آمده است همکار استراتژیک پاکستان که ارتباط دهنده اصلی طالبان با کشورهای منطقه است، اجازه این کار را به پاکستان ندهد که حملاتش را دوباره آغاز کند. با باور نویسنده طالبان در مورد تغییر تاریخ خروج نیروهای آمریکایی موضع خود را مشخص‌تر بیان خواهد کرد و احتمال آن وجود دارد که بر سر این موضوع در نشست استانبول گفتگو شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نبود جای کار در ولایت غور بعضی از جوانان تحصیل کرده را مجبور ساخته است که به شغل‌های دیگر رو آورند. یک تن از جوانان تحصیل کرده اکنون کار کفاشی را شروع کرده، در حالی که خانواده وی می‌خواهند این جوان با درجه تحصیلی که دارد در ادارات دولتی مشغول کار باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همین چپلی ما کنده شده چند میدوزی؟
صرف الله
کلان دوره دوزی کنی
گردشه.
اسماعیل رضایی در کنار جاده خاکی شهر فرسکو کفاشی میکند. سر و ریشش خاک پر است.
در ماشین میدوزی و دست دست میدوزم الله.
این جوان 27 ساله پس از فراغت از مؤسسه تحصیلات عالی غور 2 سال میشود در اینجا کفاشی میکند. رضایی آرزو داشت روزی بتواند با تحصیل کردن زندگی راحت را به خود و خانواده 12 نفریش بسازد. میگوید بارها برای گرفتن وظیفه درخواست داده، اما به دلیل نداشتن سابقه کاری در مرحله اول انتخاب نشده است. رضایی گرفتن وظیفه در نهادهای دولتی را شبیه گذشتن از 7 خانه رستم میداند.
کسایی را میخواهند که واسطه قوی داشته باشه بیا کنار از اینا و فقط واسطه داشته باشه، دیگه برادر لیاقت او نمیگرده که یا لیاقت داره نداره میتونه که.
رضایی در میان 25 عضو خانواده های خود و کاکایش تنها فرد باسواد است. عبدالقادر کاکای او نیز کفاش است. میگوید آرزو داشت برادرزادش پس از تحصیل در یکی از ادارات دولتی به کار گماشته شود.
ما آرزو داشتیم که پسر ما از حکومت تنخواهی داشته باشند، به خاطر که مشکل بی اقتصادی است و از حکومت معاش بگیریم و استفاده بکنیم.
مانندی اسماعیل رضایی ده ها جوان تحصیل کرده دیگر در این ولایت نزدیک با 1 میلیون نفوس کار شاقه می کنند. شمار زیادی از آنان می گویند که علت گماشته نشدن آنها در ادارات دولتی فساد در سیستم امتحانات و استخدام ها است. سمیم سادات 4 سال می شود از پوانزه ادبیات دری پوانتون هرات فارغ شده. او اکنون بیکار است.
ما از دولت می خواهیم که امی پروسه امتحانات شفاف برگزار کنه. مردمایی که واسطه و وسیله و گپا ندارن مشکلات از اونها در نظر گرفته باشه.
اما مقام ها فساد در روند امتحانات را رد می کنند. ظلمه کریمی سخنگوی ولی غور برادی آزادی گفت
پروسه امتحان بست ها تا بست های 3 و احتمالا بست های 4 امتحان کمپیوتری شده، از طریق کمپیوتر گرفته میشه که خوشبختانه هیچ نوع واسطه و واسطه بازی صورت گرفته نمیتونه.
یکی از انتقاد های جوانان این است تا سابقه کار نداشته باشند شامل امتحان شده نمیتوانند. اما مقام ها میگویند در قوانین خدمات ملکی ماده های سختگیرانه ای وضع شده. محمد نسیم منصور سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری غور است.
قانونی کارکنان خدمات ملکی در ماده 78 خود صریحا شرایط استخدام بیان کرد. معمولا بستای 3 و 4 باید تجربه کاری باشه که اونام بستای 3 معمولا 2 سال و بستای 4 1 سال. ولی میشه گاهن بستای مسلکی 5 هم برای سابقه کاری نیاز است.
سکتور خصوصی کارزار در غور فعالیت ندارد. مثلاً میگویند تنها حکومت نمیتواند برای هزاران جوان در سکتور دولتی زمینه کار را فراهم کند. به گفته مقام های محلی غور، هم اکنون به دلیل نبود زمینه کار صدها جوان کشور را ترک کردند. در این میان شیوع ویروس همگیر کرونا نیز بی تاثیر نبوده و سبب شده تا ده ها جوانی که قبلا کار داشتند بیکار شوند. اسماعیل رضایی و هزاران جوان دیگر در غور آرزو دارند تا گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان منتج به پایان جنگ و افزایش فعالیت های اقتصادی شود، تا آنها بتوانند یا در ادارات دولتی و یا هم در سکتور خصوصی به کار گماشته شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپه دره در ولایت کنر ادامه دارد. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. مقام های محلی بدخشان از آغاز عملیات بهاری بر ضد طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت در آن ولایت خبر دادند. ایالات متحده ای امریکا تحریم های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرایم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی امریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدنش در ماه جنوری با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کردند. مکالمه دیروز بایدن و زلنسکی در حال انجام شد که گزارش‌های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نشر شده. یک راننده دیروز با سرعت زیاد موترش را به سوی موانع ساختمان کانگرس امریکا رانده، یک افسر پلیس را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت. اداره ملی احصایه روسیه می گوید شمار مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در آن کشور از 225 هزار تن گذشته. بعد از امریکا و برزیل، روسیه سومین کشور است که بیشترین آمار تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن ثبت شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تلاش ها برای ختم جنگ و برقراری صلح سرتاسری در افغانستان ادامه دارد. از قطر تا مسکو و حالا هم قرار است نشست در ترکیه بین دولت افغانستان و طالبان صورت بگیرد. اما زنان که تشویش از برگشت احتمالی امارت اسلامی افغانستان دارند میگویند حاضر به قبول حکومتی که زنان در آن نقش نداشته باشد نیستند. شرح بیشتر در این گزارش.
طالبان چند انتخابات گذشته در افغانستان را پروسه بدنام و ناکام خوانده و گفتند که در چنین پروسه شرکت نمی کنند. همین گفته طالبان نگرانی های را در میان مردمی که خواهان نظام دموکراتیک در افغانستان هستند به بار آورده است، از جمله برای زنان که میگویند هرگز به عقب بر نمی گردند. گلاله خرد فعال سیاسی و مدنی از ولایت بغلان یکی از آنهاست که میگوید
باید یک حکومت دموکراسی باشه، ملت افغانستان خودشان را در این حکومت ببینند و ارادشان تمثیل شوه، حقوق شهروندان، حقوق بشر، آزادی بیان و همه اینها باید در نظر گرفته شود و خانمهای افغانستان که نصفی جامعه را تشکیل میتن، در صورتی که حق خانمها تلف شوه و خانمها در نظر گرفته نشوه، شاید اینا دست به اعتراضاتی مدنی بزرگتر بزنن و کارهای دیگر را انجام بدن.
نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست صلح مسکو نیز گفتند که از بازگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کنند. ذوالحجه حکیمی از فعالین حقوق زن در ولایت سمنگان می گوید آنچه در دو دهه گذشته نصیب زنان شده قابل قدر است و باید همین دستاوردها در نظام آینده حفظ شوند.
بعد از حکومت ازی که انتخابات شد، رئیس جمهور تعیین شد، حق حقوق که خانما برشان باید داده می شد داده شد. در اون صورت هیچ وقتی ما خانما یا فعالین مدنی، فعالین حقوق زن نمی خواهند که ما حق حقوقشان را دست بدن و خصوصا همه دستاوردهای اخیر خود را دست بدن. تمام خانمای افغانستان هیچگاهی نمی خواهند که حکومت امارات شود. همه طرفدار ازی هستند که هر رئیس جمهوری که تعیین میشه بر مبنای انتخابات تعیین شود.
او حق تحصیل و کار برای زنان افغان در ادارات دولتی، مشارکت در انتخابات و بسا مسائل دیگر را از دست آوردهای حکومت بعد از طالبان می داند و می گوید که باید اینها حفظ شوند، چیزی که در دوره حکومت طالبان زنان از آن محروم بودند. در زمان حکومت طالبان زنان حق تحصیل، کار در اداره های دولتی و غیر دولتی و بسا چیزهایی که حالا دارند را نداشتند. اما بعد از فروپاشی نظام طالبان، زنان به بسیاری از خواسته هایشان مانند حق تحصیل، کار، مسافرت بدون محرم، آزادی بیان، شرکت در انتخابات و به چیزهای دیگری از این دست رسیدند. هرچند هنوز این دست آوردها را کم می دانند، ولی می گویند اگر در نظام آینده چیزی از اینها کاسته شود، آن را قبول ندارند.
گزارش بود در مورد تشویش یک تعداد از زنان افغان در رابطه با برگشت احتمالی امارت اسلامی افغانستان و برگشت زنان به سالهای قبل. در ولایت بدخشان هم یک تعداد مردم انتظار دارند که نشست ترکیه گام جهت برقراری صلح و آتش بس در افغانستان باشد. آنها از طرفهای درگیری جنگ میخواهند که به خواست مردم افغانستان گوش فرا دهند. جزئیات بیشتر از بدخشان.
محب الله سعیدی، روزنامه‌نگار محلی در بدخشان، انتظار دارد که نشست برنامه ریزی شده در ترکیه جنگ درازمدت افغانستان را به پایانش نزدیک کند. سعیدی به رادیو آزادی میگوید که مانند بسیاری از جوانان به نشست آینده چشم امید بسته.
ممکن ما حدود 26 سال 27 سال سن داریم، در این مدت به حساب روی خوشبختی خوبی را ندیدیم. همیشه وقت جنگ بوده، همیشه وقت انفجار و انتحار بوده، همیشه وقت مادر ما گرسته، همیشه وقت برادر ما و پدر ما در غم سوگ فرزندانشون ناله کرده. ما امیدوار هستیم که با این نشستی که در ترکیه میشه، این دربدری ها، این غم، این رنج اینا پایان پیدا بکنه و دو طرف به یک صلح، به یک توافق خوب برسن که کشور به سوی آبادی بره.
رقیبه حمیدی 24 ساله که محصل سال چهارم پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان است، انتظار دارد که در نشست ترکیه هر دو طرف بر حفظ دستاورد و آزادی های زنان افغان توجه جدی نمایند.
من من حیث یک زن و همچنان من حیث یک دانشجو دوست دارم که اینا همچنان مبارزات زنان را که در چندین آخر چند دهه آخر مبارزات کردنی و مبارزات باید نادیده نگیره و همچنان میخوایم که یک صلح سرتاسری در کشورمان بیاد تا اینکه من که دانشجو هستم بتونم به راحتی درس ما پیش ببرم.
کامل بیک حسینی سناتوری پیشین است. آقای حسینی میگوید که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و همه در آرزوی برقراری آتش بس و آمدن صلح دائمی بر سر میبرند.
روشن و واضح است که مردم افغانستان تشنه امنیت است. به ویژه بدخشان یک ولایت بسیار دور افتاده، پر جمعیت، ناامنی ها بدخشان زیاد تهدید میکنه. بدخشانی ها جدا به صلح و امنیت و عدالت نیاز دارند. توقع ما مردم و مردم بدخشان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امین بوده و هست که در نشست استانبول با حفظ ارزش‌های دو دهه و قانون اساسی افغانستان سر پروسه صلح تاکید بکنه.
حسینی میگوید که انتظار دارد که حکومت افغانستان در نشست استانبول بر حفظ دستاوردهای دو دهه و قانون اساسی تاکید بکنند. قرار است نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. موضوع برگزاری نشست صلح در مورد افغانستان در نامه قاطع چند هفته پیش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور غنی مطرح شد. در آن نامه خواسته شده بود که نشست به سطح عالی در ترکیه به هدف نهایی شدن توافق صلح برگزار شود. بسیاری ها مثل محب الله سعیدی چشم به راه توافق صلحی اند که پس از سالها جنگ و ویرانی آتش بسی دائمی به ارمغان آرد. طالبان که همچنان به جنگ با نیروهای افغان ادامه دادند، گفتند که در مورد آتش بس در میز مذاکره بحث میکنند.
سفر 100 سالی افغانستان، این سفر برای زنان افغان چی برمغان آورد؟
زنان در این مدت چه پیشرفت هایی را تجربه کردن و با کدام موانع روبرو شدن، از راه یافتن به مقام های ارشد تا نشستن اجباری در خانه ها و نگرانی های کنونی این زنان. آغاز قرن 14 خورشیدی، آغاز عصر نو برای حقوق زنان و پیشرفت آنها در جامعه افغانی بود.
خانم ها رو جمع می شدن، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا عمو برادرش عمو گیلاس آب برای خواهر خود ببره، که مقصد که یک تربیت شده که پسر و دختر هم دیگر رو کمک کنه، فرق نمی کنه.
این صدای شادخت اندیا، یگانه دختر بازمانده شاه امان الله خان، بنیانگذار استقلال و دموکراسی افغانستان و ملک اسریا است که او را می توان تاریخ زنده از کارکردهای پدر و مادرش خواند.
ملک اسریا همیشه به خانمای افغان گپ می زد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما رو جمع میکرد، جمع میکرد از هر رقم افغان، زنای افغان، جوان و پیر و از هر قوم، و میگفت که شما نیمه ملت افغانستان هستید.
امین تلاش ها در آغاز قرن 14 خورشیدی به جنبش زنان پیوستند و به اوج خود رسیدند، اما با گذشت زمان موانع بر سر راه آنها هم ایجاد شد و به این دلیل این سفر در رژیم های مختلف تا به امروز فراز و نشیب های را طی کرده. شادخت اندیا میگوید مادرش انگامی که در 20 سالگی ملکه شد این را درک کرد که زندگیش تغییر کرده و در قبال زنان افغان مسئولیت های مهمه دارد.
ای به دخترای افغان بود گفته شود که 20 ساله بود وقت ملکه شد، و وقت ملکه شد فهمید که همون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
امین احساس مسئولیت بود که پس از برخی از سفرهای خارجی موقف ملکه سریا در مورد زنان افغانستان قوی تر شد و تغییرات را برای این زنان به وجود آورد. ملکه سریا در بین سالهای 1300 تا 1303 تعداد اولین مکتب برای دختران و اولین شفاخانه زنان به نام مستورات را گذاشت. ملکه جوان اولین نشریه چاپی برای زنان را به نام ارشاد النسوان به مدیریت مادرش اسما رسمیه در امان سالها ایجاد کرد و برخی اقدامات دیگر را برای زنان روی دست گرفت که برای برخی در جامعه به مسابقه امیدواری برای آینده بود، اما برای برخی دیگر قابل پذیرش نبود و آتش عدم تحمل را در آنها برافروخت. اشتراک ملکه سریا بدون داشتن حجاب در لویجرگه در پغمان در کنار شاه امان الله هم آغاز تغییرات جدید برای زنان بود و هم آغاز مخالفت ها در این راستا. در این جرگه که از سر تا سر افغانستان افراد با نفوذ جمع شده بودند، سن عروسی برای دختران افغان 18 سال تعیین شد، داشتن بیش از یک همسر ممنوع قرار داده شد و بر اساس تصمیم در این جرگه برخی از دختران افغان برای تحصیل به خارج هم اعزام شدند. اما جامعه چیز متفاوت می گفت. در سال 1307 حبیب الله کلکونی در 9 ماه حکومت خود در مخالفت با برنامه های اصلاحی امان الله خان مکاتب دخترانه را مسدود کرد، بیرون رفتن زنان و دختران از خانه را بدون محرم ممنوع قرار داد و دستور بازگشت دختران را که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند صادر کرد. تاریخ نویسان به این باورند که نادرخان هم بر اساس تجربه گذشته‌ای که مبادا پیشرفت زنها برای حکمرانیش مشکل ایجاد کند، تحصیلات زنان را ممنوع اعلام کرد. حبیب الله رفیع، یکی از تاریخ‌شناسان افغان، می‌گوید نادرخان در 1308 خورشیدی تعلیم زنان را به نظر یک مشکل میدید.
نادرخان حکومت چراغی
با روی کار آمدن حکومت نادرخان او پالیسی را پیش گرفت که بر اساس آن موضوع تعلیم دختران را کنار گذاشت و تنها تعلیم پسران را زنده ساخت که در آن برایش مشکلات ایجاد نمی‌شد. همان بود که مکاتب زنان باز نشدند.
زنان در آن زمان برای حدود 4 سال در آشیه قرار گرفتند، اما در سال 1312 با آغاز دوران ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان یک بار دیگر جنبش زنان به فعالیت درآمد و پیشرفت‌های در این راستا هم صورت گرفت. بر اساس اسناد تاریخی، فرصت‌های از دست رفته برای تحصیل و پیشرفت زنان در زمان محمد ظاهرشاه یا شد. تعداد مکاتب افزایش یافت، زنان افغان جای خود را در جامعه دریافتند و برای اولین بار در صحنه سیاسی به مقام‌های وزارت و وکالت رسیدند. شریفه شریف، نویسنده، مدافع حقوق زنان و پژوهشگر، آن زمان را این گونه یادآور می شود.
مکاتب دخترها افتتاح شد، باز شد، برای خانما زمینه‌های کار در تمام ساحات سیاسی و فرهنگی داده شد. خانما، بیاد دارم که شنیدیم از خانمایی که با چادری فاکولته طب می رفتن و درس می خواندن.
در زمان حکمرانی 40 ساله محمد ظاهرشاه، نه تنها که دروازه های مؤسسات تعلیمی باز شدن، بلکه به زنها زمینه مساعد شد که در بخش های دیگر هم استعدادهایشان را آشکار کنند. میرمان پروین، نخستین آوازخوان زن افغان، یک نمونه از این روند ادعا شده است که جرأت کرد تا در 1329 از طریق رادیوی افغانستان آواز بخواند. اما محدودیت‌های اجتماعی در آن زمان میرمان پروین را وادار کرده بود تا هنر خود را از زیر چادری به علاقه‌مندانش برساند. با گذشت زمان او همچنان در تلویزیون افغانستان آواز خواند و راه را برای استعدادهای دیگر در میان زنان هنرمند افغان باز کرد. خانم‌های دیگر مانند خانم رخشانه، میرمان جیلا، استاد مهوش، پرستو و برخی دیگر هم به موسیقی روی آوردند و به این گونه آوازخوانی زنان و هنرنمایی آنها به طور یک رسم معمول پذیرفته شد. در سال 1332 خورشیدی نخستین مجله زنان به رهبری نفیسه شایق مبارز چاپ شد. در این دوره از میان زنان گوینده ها برای رادیو تعیین شدند. لطیفه کبیر سراج، برادرزاده شاه امان الله خان، هم در آن زمان یکی از اعضای فعال جنبش زنان افغان بود. او و خواهرش زینب هم در پیشرفت تئاتر افغانستان نقش بارز داشتند. زنان افغان در بخش‌های مختلف راه یافتند، از هنر گرفته تا صحت، اردو و پلیس، اما در کوچه و بازار انوز چادری به سر می‌کردند. در سال 1338 خورشیدی داود خان، صدر اعظم سابق افغانستان، در جشنی که به مناسبت استقلال برگزار شده بود اعلام کرد که زنان مجبور نیستند که باید حتمی چادری بپوشند یا برای پوشانیدن چهره‌شان از برقع یا حجاب استفاده کنند. این بار هم زنان خانواده سلطنتی در راستای حق انتخاب برای زنان دیگر پیش قدم شدند. زنان و دختران مقام‌های عالی رتبه با چهره‌ای که دیگر نقاب یا حجاب نداشت به تعلیم و تحصیل ادامه دادند و این رسم به گونه تدریجی در بین مردم عام رایج شد. محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، از آن دوران در مورد خودش چنین قصه می‌کند.
سردار داوود خان که آمد، اونو برای یادم میآید که سینمای زینب، یک وقتای سینمای زینب بود و در سر زینای ازی داود خان همون جستا بود. ما تعداد زنها ما رفتیم، من صرف شش مکتب بودم و اینمی روز داود خان تمام زنها را خواست و امو نطق خود گفت و گفت که زنهای افغانستان از امروز به بعد مجبور نیستن که چادری بپوشن. باز من یادم میاد که اونجا مادر پولوی مادرم استاد بودم و مادرم وقتی که می خبر شنید، خدا ببخشش، اشکاش کرد، رست دروش روان شد و قدس خدا سر کلی، تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
در این دوره بود که زنان قدم به مرحله دیگر از رشد گذاشتن و به سیاست روی آوردن. سازمان دموکراتیک زنان در سال 1345 خورشیدی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شد که از عنایتا راتبزاد به عنوان رهبر این سازمان یاد می شود. عبیب‌الله رفیع، از نقش زنان در حاکمیت 40 ساله محمد ظاهرشاه که به نام دهه دموکراسی هم یاد می شود، چنین یاد می کند.
دموکراسی چیزی که خیلی وطوانیدی چه
در دهه دموکراسی زنان توانستند که به شورا راه پیدا کنند، عضو ولسی جرگه شوند، به کابینه بروند. کبرا نورزایی وزیر صحت تعیین شد و به این گونه زنان یک بار دیگر به وضعیت عادی برگشتند.
اما شریف شریف نویسنده و فعال حقوق زن میگوید این پیشرفت‌ها تنها به شهرهای بزرگ محدود بودند.
وقتی که ما بزرگ میشدیم در یعنی نمونه ها و ایدئال خانم ها در هر زمینه بوده، ادبیات، در هنر، در سیاست، در زمین های تکنیکی و حتی ساینس. تمام از این پیشرفت‌ها و زمینه‌ها به شهرهای بزرگ و به خصوص کابل متمرکز بود. در اطراف امکانات بسیار کم و محدود بود. من خودم که مکتب ابتدایی را در اروزگان خوانده، مجبور بودم با در مکتب پسرها درس بخونم چون مکتب دخترها وجود نداشت.
خانم شریف میگوید اما زنان افغان در دوران حکمرانی محمد ظاهرشاه و همچنان داوود خان در جمع زنان پیشگام در منطقه محسوب می شدن. با سقوط رژیم شاهی در سال 1352 خورشیدی و روی کار آمدن اولین نظام جمهوری در افغانستان، جنبش زنان به فعالیت‌های عادی خود ادامه داد. با تغییر نظام در 1357 دوره 14 ساله رژیم های آغاز شد که عمدتاً مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.
احساسات باطنیشان مبنی بر درودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد
این رژیم ها هم فراز و نشیب های خود را داشتند که زنان افغان از این فراز و نشیب ها بی بهره نماندند. زنان تا حد در بخش تحصیلات، کار و آزادی های فردیشان پیشرفت چشمگیر کردن، اما آنوز هم منتقدان خود را در جامعه داشتن. محبوبه سراج به این باور است که کارهای بنیادی در مورد حقوق زنان در آن وقت انجام نشد. او میگوید
در وقت بسیار از زن افغانستان ماندار استفاده های عجیب غریب شد، مثلا بسیار استفاده های تبلیغاتی از اینا کردن، هر دقیقه اینا را بیچاره را چادر های سرخ در سرشان میکردن، سر سرک های کابل میکردن، باز اینا میرفتن مظاهره میکردن. اینی میره من فکر نکنم که بسیاری از امی شاید یک تعدادشان حاضر بودن که بکنن، مگر بسیاری از دخترای افغان ما میشناسن بسیار ما مردم محجوب هستیم.
عبیب‌الله رفیع نویسنده افغان میگوید شمولیت زنان در روند سیاسی و اجتماعی باعث شد که عکس‌العمل‌های مردم را برانگیزد، زیرا این همه تغییرات بسیار به سرعت اتفاق افتاد و در نتیجه آن فعالیت زنان هم متاثر شد. نفرت مردم تا حد افزایش یافت که تا سهم آنها در فروپاشی نظام هم قابل توجه تلقی می شود. از رتو مرزا خیلوال تحلیلگر افغان در این مورد می گوید
زیادترین عکس العمل هم
بیشتر واکنش ها مربوط به گام های سری بود که فکر می کنم در بخش زنان برداشته شد. این گام ها مردم را نگران ساخت، اعتماد از میان رفت و نتیجه آن شد که نظام سقوط کند. بعدن شوروی مداخله کرد و بدبختی تا حال ادامه دارد.
نه بدبختی چه دوام داری.
حکومت دکتر نجیب الله هم دوره درخشان برای فعالیت زنان خوانده شده، اما در آن زمان مخالفت ها در این راستا به اوج خود رسید. فتانه نجیب همسر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید حکومت آن زمان نه تنها به زنان در مرکز بلکه به زنان در ولایات هم توجه ویژه داشت.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان به سر می بردن یا در مرکز در پایتخت بودند، سازمان زنان خود پروگرامی داشتند که اونا به قانون پروگرام سازماندهی میکردند، کمک میساختند و مکتب نجیب همی بود که میگفت نصف جامعه را خانم ها تشکیل و خانم ها باید از هر نگاه برشان کمک شود که باسواد باشند و برسن برای دیگه تحصیلات باسواد برای ترقی و انتشار کشور کنند.
در آن زمان تلاش های زیاده برای جذب زنان در مشاغل مختلف انجام شد. آنها دارای مقام های عالی دولتی بودند، اما این اقدام ها منتقدان خود را هم داشت. فتانه گیلانی که در آن زمان در جبهه مخالف حکومت نجیب الله با گروه های جهادی بود، همچنان از انجمن زنان افغانستان رهبری می کرد. او برخی برنامه های دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق را فقط در حد شعار برای زنان می خواند.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعارهای زیاد زیر نام حقوق زن دادن، مثلا از زیر نام زن استفاده زیاد صورت گرفت، زنها زیادتر مردای خود از دست دادن، مثلا زنها را برای نام بورس روان میکنن به کشورهای کمونیستی و از زنها سوء استفاده میکنن در دستگاه خاد.
سال 1992 میلادی برای افغانها به ویژه برای زنان آغاز یک فصل جدید بود. آغاز جنگ های داخلی میلیون ها کشته و زخمی و یا هم بیجا شده بر جای گذاشت. در این میان زنان هم قربانی زیاد دادند. در دوران حکومت 4 ساله مجاهدین که اوج جنگ های داخلی بود، آموزش دختران متوقف نشد، اما فتوای صادر شد که تعلیم مشترک دختران و پسران و کار مشترک زنان و مردان ممنوع قرار گرفت. همچنان وضعیت امنیتی هم در این دوره بگونه‌ای نبود که زنان بتوانند با اطمینان به محل کار بروند و یا هم تحصیل کنند. بنابراین جنگ های داخلی باعث شد که بیشتر زنان در خانه ها باقی بمانند. فتانه گیلانی از کمبود برنامه ها برای زنان در آن زمان چنین میگوید:
خب در زمان دوران حکومت مجاهدین متاسفانه که سران مجاهدین کدام برنامه خاص بر زنان افغانستان نداشتن، بخاطر از اینکه اونا یک ماهنگی منظم بین خود نداشتن برای ساختن یک نظام یا برای ساختن یک حکومت ملی با وقار برای مردم افغانستان که اونا پروگرام بر زنان افغانستان میداشتن.
شاید تاریک‌ترین دوره برای زنان افغان در 100 سال گذشته دوره 5 ساله طالبان بود که از سال 1996 آغاز شد. در آن زمان زنان عقب بیرون رفتن از خانه را نداشتند. آگاهان به این باورند که عقب ماندگی زنان در رژیم طالبان برای نسل‌های آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. به همین دلیل فوزی کوفی فعال زن میگوید زنان کنونی به هر اندازه‌ای که تلاش هم کنند نمیتوانند خلای رژیم طالبان را جبران نمایند. عملات 11 سپتامبر در ایالات متحده باعث تغییرات بزرگ در افغانستان شد که در نتیجه رژیم طالبان سرنگون گردید. با عملات آمریکا بر افغانستان دوره تاریخی به رهبری حامد کرزی در این کشور آغاز شد که تا امروز به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی دوام دارد. در این دوره یک بار دیگر زنان به پا بلند شدند و در جامعه حضور چشمگیر یافتند. دروازه های تعلیم، کار و پیشرفت برای آنها باز شد. رابطه آنها با کشورهای خارجی، رفت آمد آنها برای تحصیل به بیرون از کشور هم آغاز شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره تصویب قانون منع خشونت علیه زنان است، اما این دوره هم به دور از انتقادها نبوده. شمار گروه های تندرو برخی گام های زنان در این دوره را غیر اسلامی خواندند و یک بار دیگر شعار حدود 100 سال پیش را سر گرفتند که گویا امان الله خان راه را برای بی‌بندوباری زنان باز کرد. حالا که گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان جریان دارد، به نظر می رسد که این گروه یک بار دیگر ممکن در رژیم فعلی اشتراک کنند و این موضوع باعث نگرانی زنان افغان شده. فوزی کوفی که عضو مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگو با طالبان است میگوید:
از صحبت هایی که ما با طالبان داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبان دارن هنوز هم به مو فکر گذشته ها هستن. مثلا میگن که مکاتب که تحصیل دخترها و بچه ها باید جدا باشه، یا مثلا با بسیاری از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی توافق ندارن که این خب تضمین کننده بسیاری از قوانین است که افغانستان ساخته در مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
طالبان در واکنش به نگرانی های زنان افغان گفتند که موقف آنها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و آنها از حقوق زنان در چوکات اسلام حمایت می کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. در مورد این که چرا زنان باید بهای صلح را در بدل دستاوردهای 19 ساله گذشته خود بپردازند، صفیه صدیقی فعال حقوق زن میگوید برای تامین صلح در افغانستان باید بهای پرداخته شود.
صلح قیمت غاری دیگه شک نشته.
بدون شک که صلح به پرداخت بهای نیاز دارد. امیدوارم که در طول زندگی خود خبرهای خوبی برای فرزندان خود داشته باشیم که آن را صلح در افغانستان نام بدهیم.
نکته ای را که باید با آن توجه کرد این است که در طول این سفر 100 ساله بیشتر زنان شهرنشین از امتیازات رژیم های آن زمان برخوردار بودند. در روستاهای افغانستان هنوز هم زنان طبق سنت های رایج از حق تعلیم محرومند. حتی در برخی مناطق که حاکمیت دولت در آنها کمرنگ است، زنان در محاکم صحرایی از سوی مردان تحت پیگرد قرار می گیرند. در بعض موارد حتی از سوی مردان سنگسار و با خشونت های سخت محکوم می شوند.
کابل تو اهل غورات من نسورا هم تو نسل هرات لالا جان هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا شیری میشه شیری میشه انگور سیبه دیوالا تو اهل غزنم من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا لا 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 لا